پندهای امام صادق علیه السلام به رهجویان صادق. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی. درس 11، شادی از دیدگاه اسلام. یبن جندب من سرهو ایزوجه الله الهور الین و یتوجه به نور فلیدخل علی اخیه المؤمن السرور. شاد کردن برادر مؤمن. این مضمون که شاد کردن برادر مؤمن یکی از عبادات بزرگ است، به صورت‌های گوناگون در روایات بسیاری وارد شده و ابوابی از مجموعه های روایی مثل کافی، وافی و وسائل شیعه را به خود اختصاص داده است. در اینجا به چند نمونه از این روایات و توضیح آنها اشاره می‌کنیم. مضمون بعضی از این روایات این است که بهترین و یا محبوب ترین عبادات نزد خدای متعال این است که انسان دل برادر مؤمن خود را شاد نماید و یا به تعبیر معروف در قلب مؤمن ادخال سرور کند. در این باره مرحوم کلینی روایتی را از امام باقر علیه السلام در کافی آورده است. ما عبد الله به شیء احب الی الله من ادخال سرور علی المؤمن، یعنی خدای متعال عبادت نشده به چیزی که محبوب تر باشد نزد او از آنکه سروری در قلب مؤمن وارد کنند. این روایت بیانگر این حقیقت است که شاد کردن مؤمن محبوب ترین عبادت ها نزد خدای متعال است. در اصول کافی نیز همین مضمون از خود پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نیز نقل شده است. ان احب الاعمال الی الله تعالی ادخال السرور علی المؤمنین. محبوب ترین اعمال نزد خدا شاد کردن مؤمنین است. در بعضی از روایات برای تشویق مردم به شاد کردن برادران ایمانیشان چنین آمده است: کسی که مؤمنی را شاد کند تنها یک شخص را شاد نکرده، بلکه ما اهل بیت علیهم السلام را نیز شاد کرده است و کسی که ما را شاد کند پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله را شاد کرده است. در روایت دیگری آمده است: کسی که مؤمنی را شاد کند رسول الله صلی الله علیه و آله را شاد کرده است. این گونه مضامین در روایات ما مکرر نقل شده است. از جمله در کافی آمده است: ان الصادق علیه السلام قال لا یرا احدکم اذا ادخل علی مؤمن سرورا انه علیه ادخله فقط بل والله علینا بل والله علی رسول الله. یعنی اگر یکی از شما برادر ایمانی خود را شاد کند، فکر نکند که فقط او را شاد کرده. به خدا قسم ما را شاد کرده است. به خدا قسم این شادی را در دل رسول الله صلی الله علیه و آله وارد کرده است. روایتی هم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله وارد شده که می فرماید: من سر مؤمنن فقد سرنی و من سرنی فقد سر الله. کسی که مؤمنی را شاد کند مرا شاد کرده و کسی که مرا شاد کند خدا را شاد کرده است. موارد یاد شده نمونه هایی از روایات متعددی است که در این باره وارد شده است. بنابراین جای هیچ گونه شکی نیست که از نظر اهل بیت علیهم السلام شاد کردن مؤمنان کاری بسیار پسندیده و بلکه بالاترین عبادات است. اما درباره این مطلب سوالاتی مطرح می شود و ابهاماتی برای انسان پیش می آید. گاهی هم اشتباهاتی واقع شده و برداشت ها و نتیجه های نادرستی گرفته شده است. بعضی از این سوالات را با مضامینی که در سایر روایات وارد شده و یا از طریق قرائن قطعی به راحتی می توان پاسخ داد. یکی از این سوالات این است که آیا انسان هر کسی را از هر راهی که شاد کند چون این عملی عبادتی بزرگ محسوب می شود؟ پاسخ این سوال تقریباً روشن است. هر کس که آشنایی مختصری با نظام ارزشی اسلام، مکتب اهل بیت علیهم السلام و معارف اسلامی داشته باشد، جواب این سوال را می داند. منظور این نیست که کسی از راه گناه دیگری را شاد کند، یعنی گناهی مرتکب شود تا دیگری شاد شود. مسلماً این کار نه تنها ثوابی ندارد، بلکه گناهش هم محفوظ است. در بعضی از روایات به این نکته که نباید شاد کردن مؤمن همراه با گناه باشد تأکید شده است. بعضی از بزرگان میگویند شاد کردن مؤمن حتی به صورتی که مستلزم کارهای لغو و مبتذل باشد مطلوب نیست. ممکن است افراد غیر متقی و کسانی که در گفتار و رفتارشان چندان مقید نیستند، بعضی بذلگویی ها و مسخره بازی هایی که در شأن مؤمن نیست انجام دهند و تصور کنند که چون با این کارها دیگران را شاد کردند، بالاترین عبادات را انجام دادند. هرچند فرض کنیم که این گونه کارها حرام نباشد، اما دست کم جزو کارهای نامطلوب و احیاناً مذموم، یعنی مکروه یا مشتبه به شمار می آید. البته ممکن است در این مورد استثناءاتی باشد. فرض کنید فردی در اثر گرفتاری و مشکلات زندگی دچار افسردگی شدید شده و یک حالت بیمارگونه ای پیدا کرده باشد، به گونه ای که اگر بخواهند او را از این حالت خارج کرده و شاد کنند، راهی جز بذلگویی یا انجام رفتارهایی که در شرایط عادی مطلوب نیست وجود ندارد. این کار ممکن است نوعی معالجه باشد. این حالت استثناست و نمیتوان گفت که هر کس برای شاد کردن دیگران به هر شکل رفتار کند بالاترین عبادت را انجام داده است. مسلماً نمیتوان از طریق گناه و حتی از راه امور مکروه، مشتبه و یا لغو چنین عملی را انجام داد. کارهای لغوی وجود دارد که فی حد نفسه مطلوب نیست. والذین هم عن اللغو معرضون. از صفات مؤمنان این است که مرتکب کارهای بیهوده نمی شوند. بنابراین می توان گفت که به طور مطلق شاد کردن هر کسی بالاترین عبادات نیست، بلکه تنها شاد کردن مؤمنان از مجاری شرعیه و راه‌هایی که شرعاً مجاز است مطلوب و پسندیده و بالاترین عبادات محسوب می شوند. شاد بودن مطلوب فطری انسان. سوال‌های دیگری نیز که بسیار عمیق‌تر و پیچیده‌تر و جزو مسائل اصولی و بنیادی است در این زمینه مطرح می‌شود. مهمترین این سوال‌ها این است که اصولاً مگر شاد بودن در زندگی مطلوبیتی دارد که اسلام برای شاد کردن دیگران این همه سفارش کرده و برای آن ثواب در نظر گرفته است؟ به عبارت دیگر، آیا از دیدگاه اسلام وضع مطلوب این است که انسان بسیار شاد و مسرور باشد یا به عکس محزون؟ با توجه به روایاتی که در مدح حزن وارد شده است، از جمله روایتی به این مضمون که اگر در جمعی شخصی محزون باشد، خدا همه آن جمع را به واسطه آن شخص محزون مورد رحمت قرار می دهد، این سوال مطرح می شود که چگونه می توان بین این دو گروه روایات جمع کرد؟ آیا شاد بودن از نظر اسلام امری مطلوب است؟ اگر شاد بودن انسان مطلوبیت زیادی ندارد، پس چطور شاد کردن دیگران ثواب دارد، بلکه بالاترین عبادات تلقی می شود؟ این سوالی است که جواب آن چندان آسان نیست. برای پاسخ به این سوال باید مقدماتی را بیان کرد. بدون شک اصل مسرور بودن و شاد بودن یک مطلوب فطری است. از نعمتهایی که خدای متعال وعده اعطای آن را به انسان در روز قیامت داده است، این است که مؤمن در بهشت غمگین نمی شود و شاد خواهد بود. وجوه یومئذ ناعمه. چهره های مؤمنان در بهشت بسیار شاداب و خرم است. در جای دیگری می فرماید ینقلب الی اهله مسرورا. مؤمن پس از محاسبه نزد اهل و عیالش در حالی که بسیار شاد و خندان است باز می گردد. بیشک انسان فطرتاً طالب خوشی، شادی و سرور است. مفاهیمی از قبیل خوشبختی، خوشوقتی و خوشحالی همگی از خوشی گرفته شده است. یعنی انسان خود به خود طالب خوشی است و این اشکالی ندارد. مؤمنان وقتی در روز قیامت وارد بهشت می شوند می گویند الحمدلله الذی اذهب عنا الحزن. خدا را ستایش می کنند که حزن و اندوه را از آنان برداشت، یعنی دوران حزن و غمی که در دنیا داشتند سپری شد و زمانی که وارد بهشت می شوند دیگر از حزن و اندوه خبری نیست. پس شاد بودن و محزون نبودن فطرتاً مطلوب است و این پاداش مؤمنان در بهشت است. برعکس، اهل جهنم همیشه غمگین و افسرده هستند. قیافه های در هم کشیده، عبوسن غمتری را و چهره های چروکیده و سیاه، وجوه هم مسوده، از حالات دوزخیان است. قرآن آنگاه که می‌خواهد از شهدا تعریف کند و غیر مستقیم دیگران را تشویق نماید که به خیل شهدا بپیوندند، می‌فرماید: فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم. آنها به سبب نعمت‌هایی که خداوند به آنها داده است در شادی و سرور هستند. بنابراین داشتن شادی و سرور یک امر مطلوب فطری است که هم در برزخ و هم در آخرت قطعاً جزو نعمت‌های بزرگ الهی می باشد. همه ما باید طالب چنین نعمتی باشیم. انسان فطرتاً طالب خوشی است. در دنیا خوشی‌ها و ناخوشی‌ها به طور طبیعی و تکوینی برای همه وجود دارد. هیچ کس در دنیا نیست که در همه عمر خود شاد و یا در سراسر این مدت غمگین باشد. هر کسی کمابیش غمها و شادیهایی دارد. انسان به طور طبیعی می‌خواهد در دنیا شاد باشد و این شادیها از راه‌های مختلفی پیدا می‌شود. گاهی یک شادی غمهای طولانی را در پی دارد، مانند شادیهایی که از یک گناه موقتی پیدا می‌شود. هرچند انسان ممکن است با انجام یک گناه به طور موقت شاد شود، اما گرفتاری‌های بعدی را به دنبال خواهد داشت. کسانی هم که از راه‌های غیر مشروع مانند استعمال مواد مخدر و مسکرات خود را شاد می‌کنند، شادی آنها موقتی است و پس از آن ساعت‌ها بلکه عمری را بدبخت خواهند شد. این نوع شادی مطلوبیتی ندارد و عقل هم هیچ وقت چنین شادی را تجویز نمی کند که انسان لحظه ای از مواد مخدر استفاده کند، شادی کاذبی پیدا کند و بعد عمری معتاد شده خود، خانواده و جامعه اش را بدبخت کند. طبق نظام ارزشی اسلام، مطلوبیت واقعی هر چیزی زمانی است که در مسیر مطلوبیت نهایی و سعادت ابدی انسان باشد. اگر شادی‌های دنیایی انسان در راستای کمک به شادی آخرت او باشد، بسیار پسندیده و مطلوب است. آیا اساساً چنین شادی‌هایی وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. انسانی که افسردگی مطلق داشته باشد به دنبال هیچ کاری نمی رود، عبادت هم نمی کند. چون این کسی نه کار دنیا را می تواند درست انجام دهد، نه کار آخرت را. کسی که نشاط ندارد، تنها می خواهد گوشه‌ای بنشیند، نه حرفی بزند، نه حرفی بشنود و نه کاری انجام دهد. چون این فردی نه به درد دنیا و آخرت خودش می خورد و نه دنیا و آخرت دیگران. حزن و اندوهی که انسان را از کار و زندگی باز دارد و باعث شود که فرد نه به کار دنیا برسد و نه به کار آخرت، در واقع نوعی بیماری است و هیچ گونه مطلوبیتی ندارد. این کار حتی ممکن است به کفر نیز منتهی شود. گاهی هم موجب می شود کسانی که ایمان ندارند یا دارای ایمانی ضعیف هستند دست به خودکشی بزنند. چون این حزنهایی هیچ وقت مطلوب نیست. برعکس، آن حالت نشاطی که انسان را وادار کند به این که هم کارهای دنیایی و هم کارهای آخرتی خود را درست انجام دهد. مثلا موجب شود که درسش را بهتر بخواند و عبادتش را بهتر انجام دهد، امری مطلوب است. از این روی استفاده از وسیله‌ای که سعادت اخروی انسان را به دنبال داشته باشد مطلوب خواهد بود. بنابراین می توان گفت این طور نیست که هر سرور و فرحی در دنیا مطلوب است، به خصوص اگر حالت افراطی پیدا کند. در قرآن غالباً از فرح مربوط به دنیا با لحنی نکوهش‌آمیز یاد شده است، مانند انه لفرح فخور، او یعنی انسان شادمان و فخر فروش است، یا لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. این آیه درباره قارون است که به واسطه نعمت‌های دنیایی به خود می‌بالید و بسیار مغرور بود. بنی اسرائیل برای نصیحت او به نزدش آمدند و گفتند لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين، خیلی سرمستی نکن، خدا فرحین را دوست نمی دارد. معمولاً در ادبیات فارسی تعبیر سرمستی برای این گونه سرورها و فرحهای افراطی به کار می رود. این گونه شادی ها مسلماً نامطلوب است، زیرا نه تنها کمکی به حرکت تکاملی انسان نمی کند، بلکه انسان را در دام شیطان می اندازد، او را غافل و مغرور ساخته، از وظایف و تکالیفش باز می دارد و موجب می شود که به دیگران فخر بفروشد. در بعضی از آیات قرآنی هم اشاره شده که کسانی که در دنیا خیلی سرور داشتند، وضعشان در آخرت خیلی خوب نیست. انهو کان فی اهلهی مسرورا. در وصف جهنمیان می فرماید، آنها کسانی هستند که در دنیا خوشگذرانی کرده و زندگی را به شادی و سرمستی می گذراندند. حزن مطلوب. در مقابل حزنی که انسان را متوجه خدا، آخرت و مسئولیت‌های شرعی و اجتماعیش کند، حزنی مطلوب است. حزن از این که چرا در انجام تکالیف کوتاهی کرده ایم. انسان عاقلی که مرتکب گناهی شده، اگر متوجه شود این عمل موجب شده که سعادت آخرت را از دست بدهد، در حالی که می توانست با انجام دادن کار دیگری سعادت دنیا و آخرت را کسب کند، محزون می شود. این گونه حزن‌ها اگر به حد افراط نرسد مطلوب است، اما اگر به حدی برسد که انسان را از کار و زندگی باز دارد و باعث شود که فرد تکالیف شرعی خود را نتواند انجام دهد، هیچ فایده‌ای ندارد. غم و غصه‌ای که موجب شود انسان در زندگی نتواند درس بخواند، عبادت کند، جهاد برود، به اجتماع خدمت کند و سایر فعالیت‌های مطلوب دینی را انجام دهد، چه فایده‌ای دارد؟ بنابراین مرتبه ای از حزن هم می تواند مطلوب باشد و آن زمانی است که انسان را وادار به جبران گذشته نماید و تکالیف و کارهای خیری که باعث سعادت آخرت او می شوند انجام دهد. شادی در گروی تأمین خواسته افراد. نکته سومی که باید در نظر داشت این است که سرور و شادی برای هر کسی وقتی حاصل می شود که خواستش تأمین شود. اما خواسته های افراد یکسان نیست و شادی افراد با یکدیگر تفاوت دارد. برای مثال وقتی شما می خواهید کودک خردسالتان را شاد کنید، ممکن است زمانی این کار را با دادن خوراکی و یا اسباب بازی انجام دهید و وقتی کودک مقداری بزرگتر شد، برایش قصه و داستان تعریف کنید. اینها انواع شادی کودکانه است که با خوردن، بازی کردن، شنیدن داستانهای خنددار و نظایر آنها حاصل می شود. اما در سنین جوانی، کسانی که رشد طبیعی و معقولی دارند و ابعاد روانی آنان رشد پیدا کرده است، دیگر با این چیزها چندان شاد نمی شوند. انسان در جوانی خواسته های دیگری دارد. به جز خواسته هایی که مربوط به جهات بدنی می شود، از نظر روانی هم خواسته هایی دارد. جوان دلش می خواهد شخصیت و احترام داشته باشد. از دوره نوجوانی این خواست در فرد شکوفا می شود و البته گاهی هم حالت بسیار افراطی پیدا می کند. مثلا گاهی پرخاشگری جوان برای این است که می خواهد شخصیت خودش را نشان دهد. انسان در هر سنی به طور طبیعی خواسته هایی دارد که اگر تأمین گردد شاد می شود. البته برخی خواسته هایی هم وجود دارد که در طول زندگی ادامه دارد. مانند نیازهایی که انسان به خوراک و مسکن دارد. شادی مطلوب در نظر اسلام. اکنون با توجه به نکته هایی که بیان گردید، باید ببینیم که آیا شادی از نظر اسلام امری مطلوب است یا نامطلوب. در پاسخ باید بگوییم هر نوع شادی که در جهت کمال معنوی باشد مطلوب است. اگر شما بخواهید کسی را که آنقدر روحش تعالی پیدا کرده که جز با مناجات خدا و سرساییدن به آستان الهی شاد نمی شود شاد کنید، مسلماً باید زمینه ای را فراهم کنید که او بتواند به عبادتش بپردازد. امام سجاد علیه السلام در یکی از مناجاتهایش عرض می کند واستغفرک من کل لذت بغیر انسک، از هر لذتی که از غیر انس با تو بردم استغفار می کنم. هر سروری که جز از لقای تو حاصل شود برای من گناه است. از چنین شادمانی به تو پناه می برم. کسانی آنچنان اوج پیدا می کنند که جز در اثر انس با خدا و مناجات با او و نهایتاً لقای الهی به چیزی شاد نمی شوند. اگر انسان بخواهد چون این کسانی را شاد نماید، باید کاری کند که مزاحمت‌ها و موانع راهشان برداشته شود و آنها در این مسیر پیشرفت کنند. چون این شادی است که ارزش مطلق دارد، زیرا شاد کردن چون این مؤمنی برای رسیدن به مقصد خود هیچ قید و شرطی ندارد. چون اینها جز از راه مشروع شاد نمی شوند، شادیشان هم به عبادت خدا و انس با خداست و همیشه این شادی مطلوب است. اما شادی‌های دیگر ممکن است شادی دنیوی باشد، اما کمک کند به این که انسان در جهت تکامل معنوی پیشرفت کند یا لااقل مبتلا به گناه نشود، مثل شادی دنیوی که دو همسر در محیط خانواده با یکدیگر دارند. این نوع شادی مستقیماً ارتباط با خدا و قیامت ندارد. التزازی است که دو همسر در محیط خانواده از یکدیگر می‌برند، اما اگر با قصد قربت انجام شود، می تواند عبادت باشد. اگر هم قصد قربت در کار نباشد، دست کم مانع از ابتلای به معصیت است. البته این هم مرتبه‌ای از عبادت است، زیرا برای جلوگیری از ابتلای به معصیت صورت گرفته است. شادی‌های دنیوی که مؤمنان در زندگی خودشان دارند به این منظور است که برای انجام عبادات و وظایفشان نشاطی داشته باشند. مزاح مخصوصاً در سفر در حدی که افراط نشود و موجب لغو و اتلاف وقت نگردد و همچنین تمسخر، توهین و اذیت دیگران را به دنبال نداشته باشد مطلوب است، تا جایی که از مستحبات بوده و در اسلام بر آن تأکید شده است. این یک شادی دنیوی است که موجب جلوگیری از ملال، افسردگی و خستگی است و به علاوه از چیزهایی است که مانع از انجام وظایف بعدی نمی شود. فراهم کردن وسایل چنین شادی برای دیگران و نیز شاد شدن خود انسان هم در این حد عیبی ندارد و مطلوب است. به هر حال ملاک شاد کردن مؤمن است و مؤمن از آن جهتی که مؤمن است هیچگاه به گناه شاد نمی شود. شادی او یا مستقیماً در ارتباط با خداست و یا برای تکامل معنوی و انجام وظایف و یا دست کم برای جلوگیری از گناه می باشد. البته با توجه به نکته آخر که گفتیم مراتب ایمان افراد با یکدیگر فرق می کند، طبیعتاً شاد کردن افراد هم فرق می کند و این مسئله منحصر به افراد بالغ نمی شود، بلکه شامل بچه ها هم می شود. شاد کردن مؤمنی هم که هنوز در سن طفولیت است و تازه به تکلیف رسیده ثواب دارد. شاد کردن او در همان حدی است که او می فهمد. اگر شما بخواهید وسایل شادی را در حد کسانی که در اوج معرفت هستند برای یک کودک فراهم کنید، او اصلا درک نمی کند و هیچ وقت با آنها شاد نمی شود. در هر حال بیرون آوردن این مؤمن از افسردگی مطلوب است، زیرا افسردگی برایش ضرر دارد. البته از بین بردن حزنی که برای خداست و باعث این می شود که فرد در جهت انجام وظایفش موفق تر باشد، مطلوب نیست. مثلا ما نباید کسی را که در مجلس عزای سیدالشهدا علیه السلام مشغول گریه است برای اینکه شاد بشود به خنده بیندازیم. زیرا این مجلس اصلاً برای گریه کردن و برای غمگین بودن است. اینجا جای شاد کردن نیست. اینجا جایی است که گریه کردن و غمگین بودن مطلوب است. یا اگر کسی را که در نیمه شب با خدا راز و نیاز می کند و اشکش جاری شده و در حالت حزن قرار دارد بخندانیم، آیا کار خوبی انجام داده ایم؟ قطعا این شادی ها مطلوب نیست و متقابلا آن حزن هایی هم که انسان را از حرکت طبیعی به سوی سعادت دنیوی و اخروی باز دارد نامطلوب است. البته باید توجه داشته باشیم که برخی ممکن است به اتکای اطلاق این گونه روایات خواسته های نفسانی خود را ارضا کنند. انسان هایی که می خواهند خوشگذرانی و بزدگویی کنند و بخندند و بخندانند، استدلال می کنند به این که ادخال سرور به مؤمن ثواب دارد، حالان که هر ادخال سروری ثواب ندارد. اگر ادخال سرور در جهت تکامل باشد و لااقل موجب شود که موانع عبادت و تکامل شخص برطرف گردد و در راه انجام وظایفش نشاطی پیدا کند، می تواند مطلوب باشد، چه خود انسان وسایل آن را فراهم کند، چه دیگران به این شادی کمک کنند. به هر حال واقع نگری و واقع بینی انسان را متوجه این امر می کند که در این دنیا گرفتاری های زیادی برای همه انسان ها پیش می آید و فقط نوع، شکل و زمان آن با یکدیگر فرق می کند. گاهی بیماری، فقر و گرفتاری است، گاهی از دست دادن عزیزی است، گاهی هم بلاهای طبیعی مانند زلزله، سیل و طوفان است. مسلماً کمک کردن به چنین کسانی که مبتلا به چنین غم و اندوه‌هایی شدند و از انجام وظایف خود باز مانده اند و در نهایت شاد کردن آنها از بهترین عبادات است. البته باید توجه داشته باشیم که شرط هر عبادتی قصد قربت است. تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.